Radio Film.
بیده مجنون. نویسندگان: مجید مجیدی، سید ناصر هاشمزاده، فؤاد نهاس. بازیگران: پرویز پرستویی،
همون که تماشای زیبایی های دنیا تا از اون طریق کردی،
رویا تیموریان.
امروز دوباره از دانشگاه تماس گرفتن، میخوان بدونن بالاخره برای ترم جدید میری.
آفرین اوبیسی.
یوسف، تو با زندگی چی کار کردی؟
رضا ناجی.
من هر روز میرم اونجا، اگر دوست داشته باشی میتونیم امروز با هم بریم.
محمود بهرازنیا.
دایجون خیلی خوشحالم کردی اومدی. حالا بریم کارگاه مشرف بدن.
لیلا اوتادی.
مریم جون به من نگاه کن.
احمد جواهری.
خواهش میکنم، داییتون آقا محمود از دوستای قدیمی منه، اون به گردن من خیلی حرف داره.
ملیکا اسلافی.
بابا یه کار کن که فردا کار نداشته باشی بابا، تو را
خدا.
آهنگساز احمد پژمان. کارگردان مجید مجیدی. تهیه کننده سازمان سینمایی سوره و مجید مجیدی. در نمای تاریک صدای یوسف رو میشنویم.
تو بگو تا کی میتونم پنهان کنم، به کسی چیزی نگم. یه روز، یه هفته، یه ماه، نمیدونم نگران خودم باشم یا نگران اونا. اگه بفهمن چه حالی میشن، میتونن تحمل کنن یا نه.
خیلی خوبه، بنداز، من حاضرم.
کوچیک منم، بزرگ تایی.
کودک دو چوب رو در آب رودخونه رها میکنه. پدر و فرزند شاهد حرکت چوبها در آب. یکی از چوبها وسط جوی به سنگی گیر میکنه. یوسف به آرامی چوب کوچکتر رو از آب میگیره.
از من چی؟
تو وسط جوب گیر کردی.
نکنه تقلب کردی؟
به خدا دروغ نمیگم. ناراحت شدی؟
نه بابا جون، آخه چرا؟ خب مسابقه است دیگه.
پس چرا گریه کردی؟
گریه کنی نیست، فقط یکم چشام میسوزه. خب بهتره بگی.
هر دو بلند شده بین درختان راه میافتن.
بابا فردا میریم تو؟
نمیدونم، شاید.
من خود قول نداده بودی که جمعه با ماما رویا میریم تو.
خب آره، ولی شاید فردا کار داشته باشم.
بابا یه کار کن که فردا کار نداشته باشی بابا، تو را خدا.
رویا نوار صدای یوسف رو گوش میکنه و صحبتاشو با ماشین تایپ مخصوص خط برین تایپ.
اما جای تعجبه که چطور مولوی با اون تربیت و تیزیوشی و خوشبیانیش این همه سرمایه خودشو در اختیار شمس گذاشته، گفت اون آتیش بزن. مگه شمس در قبال اون چه بدی داده بود؟ مولوی شدن مولوی در همین قمار عاشقانه است و همین گذشته بی توقع.
یوسف.
بله.
دستای مریم هم بشون.
داریم همین کار رو میکنیم. رویا این قدره چشم من کجاست؟
اینجا رو میزه.
بعد گیری چشم هم میسوزه.
بیا برات بریزم. چایی هم آماده است. مشکای جنوالی رو هم نوشتم.
اون وقت میگم فرشته ها فقط تو آسمون ها زندگی میکنن.
خودتو لوس نکن.
رویا در حیات روی بالکن در چشمان نابینای یوسف قطره میریزه.
جواب آزمایشات کی حاضر میشه؟
چیز مهمی نیست.
خودم باید بیام با دکتر صحبت کنم.
ببخشید من چشمام نمیبینه. حرف که میتونم بزنم؟
میخوام مطمئن بشم.
از چی؟
ببینم کی.
رویا برای پاسخ به تلفن درون خونه میره.
سلام فوران.
یوسف کاغذهای میزو که با خط بریل نوشته شده رو میخونه.
روزگاری است که ما را نگران میداری، مخلصان را به بسم الله
بادی وزیده و کاغذها توی هوا معلق میشن.
رویا،
نگران
نباش، کاغذها
رو من جمع. رویا و یوسف سعی میکنن کاغذها رو بردارن. رویا چند تا کاغذها از توی حوض برمیداره. ناگهان چیزی به زمین میافته. رویا نگران نگاه میکنه. یوسف روی بالکن افتاده. روز بعد رویا دوان دوان وارد دانشگاه میشه. وارد راهروی میشه. راهروی دیگه. دانشجوها از کلاس درس خارج میشه. رویا از دریچه در کلاس یوسف رو نگاه میکنه. یوسف واکمنش رو توی کیف میذاره. میخواد دفترچه‌شو برداره که حلقه‌اش که روی میز در کنار ساعتشه به زمین میفته و در نهایت حلقه غلطان کنار میز متوقف میشه. یوسف روی زمین در جستجوی حلقه دست میکشه. ناگهان دست رویا با حلقه‌ای در انگشت حلقه یوسف رو سر راهش قرار میده. یوسف خوشحال حلقه رو بر میداره. رویا اما هنوز پشت در کلاسه و یوسف رو از دریچه نگاه میکنه.
کی اومدی؟ بازم نگران شدی؟
یوسف در بیمارستان روی تخت خوابیده. رویا در کنارش اونو نگاه میکنه. صدای ذهنی یوسف:
میخوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم. من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی؟ منم یوسف، همون که تماشای زیبایی های دنیا تا از اون دریغ کردی و هیچ شکایتی نکردم. به جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم. به این بهشت کوچک قناعت کرده بودم و لذت میبردم. آیا این همه سال رنج سختی کافی نبود؟
در ادامه تصویر سیاه میشه. یوسف رو توی خونه میبینیم که درد دلهای خودشو با خط بریل مینویسه و بعد اونو میخونه.
نمیدونم به این سفری که میرم به آغوش خانوادم برمیگردم یا نه. نمیدونم این بیماری مهلک منو به زانو در میاره یا نه. نمیدونم شکایت تو رو به چه کسی باید کرد، اما التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده. فرصت این زندگی رو از من نگیر.
کاغذ رو تا میکنه و در بین صفحات مثنوی معنوی میذاره. کتاب رو در جلد چرمی خودش قرار میده. روز فرودگاه. عزیز جون سنجاق دعای وصل شده به لباسش رو باز میکنه و دعا رو توی جیب کت یوسف میذاره.
این دعاست مادر،
برام دعا کن عزیز جون.
خدا پشت و پناه باش.
رویا توی جیب کت یوسف گل میذاره. دایی یوسف میاد.
رویا من
نگران نباش.
خب دایی جون دیگه وقت خداحافظی، نگران هیچی نباش، همه چی رو واسط ردیف کرد. پاریس هم که برسی آقای کاشانی اونجا منتظرته، همه چی رو بهش گفتم. برو خدا پشت و پناه بشه.
دایی جون بابت همه چیز عزت من.
خب بابا بریم دیگه، دیر میشه.
همه با هم به طرف گیت پرواز حرکت میکنن. تاریکی. هواپیما در فرودگاه شارل دوگل پاریس فرود میاد. یوسف به اتفاق خانمی بلندقد که اونو کمک میکنه در راهرو فرودگاه در حرکتن. یوسف کمی معذبه. بعد از کمی به مردی میرسن و زن یوسفو تحویل میده.
Bonjour, mademoiselle.
Bonjour, monsieur.
C'est très gentil de vous
parler.
Merci beaucoup.
Monsieur, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Salam. Man, Kachani Hassan, خیلی خیلی خوش اومدید. از اینطور خیلی خوشحال هستم. السلام علیکم. بفرمایید رحمتتون هست. السلام علیکم.
یوسف و کاشانی از فرودگاه خارج میشن و بعد سوار بر ماشین در شهر به طرف محل اقامت یوسف میرن.
خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک میبینم. امیدوارم پرواز خستتون نکرده باشه.
نه خسته نیستم.
من مسافرت هوایی رو اصلا دوست ندارم. خیلی کسل‌کننده است. خب برنامه‌های پزشکی شما خیلی سریع شروع میشه. محل اقامتتون تو این چند روز یه پانسیون نزدیک بیمارستان. جای خیلی دلچسب. مطمئنم خوشتون میاد. ایرانی‌های زیادی اونجا برای معالجه میان.
شما خیلی زحمت کشیدید. نمی‌دونم چطوری باید از شما تشکر کنم.
خواهش می‌کنم. داییتون آقا محمود از دوستای قدیمی منه. اون به گردن من خیلی حرف داره. برای من مثل برادر می‌مونه. وقتی سال‌ها پیش اینجا دانشجو بودم و هیچ کسو نداشتم، محمود خیلی بهم کمک کرد. من مدیون اون هستم.
به پانسیون میرسن که جای خوش آب و هوا با درختان سرسبزه. پیاده میشن و به داخل پانسیون میرن. کاشانی پنجره اتاق یوسف رو باز میکنه.
شاید بهتره پنجره رو ببندی چون هوا خیلی سرد میشه. من طبقه بالا هستم. اگه کاری داشتی با شماره 9 تماس بگیر. الان کاری نداری؟
نه ممنون.
خداحافظ.
یوسف تنهاست. تخت رو لمس میکنه و میشینه. روز بعد یوسف دست کاشانی رو گرفته. اونا وارد بیمارستان میشن. یوسف عصای سفید دستشه. وارد اتاق دکتر فرانسوی میشه. کاشانی با دکتر خوشوبشی میکنه و با هم صحبت میکنه و یوسف در طول مدت مکالمه کنجکاو فقط نگاه میکنه. آقای کاشانی، شما از مریضی آقای موسوی چقدر اطلاع دارین؟ تا حدودی. نمیتونم از شما پنهان کنم که حال آقای موسوی خیلی بده. آزمایش هایی که در تهران انجام داده نشون میده که یه تومور سرطانی زیر چشم راستش قرار داره که به نظر میاد میتونه خیلی بدخیم باشه. خیلی خطرناکه؟ بله حتما. اگر این تومور متاستاز چشمو پر کنه باید چشمو تخلیه کرد، ولی اول به نظر من باید یه بیوپسی انجام بدیم و قبل از این به آزمایش های بیشتری احتیاج داریم تا بهتر بفهمیم که چی کار کنیم. یوسف عینک بر چشم وارد دستگاه سی تی اسکن میشه. تصویر جمجمه روی مانیتور کامپیوتر. یوسف در دستگاه. صدای مریم.
میخوای بگم چی برام بیاری؟ یه عروسک بیار که بس نگرنش باشه درش بیارم اونیم نکنه بعدی.
یوسف در پانسیون با همون واکمن صدای مریم رو گوش میکنه. گلهایی که رویا بهش داده توی یک لیوان آب.
بابا یوسف، ما منتظرتیم که زود بیای. یه شعرم برات الان میخونم. پروانه ی رنگ رنگ زیبا.
نوار میپیچه. ضبط خاموش میکنه و نوار رو برمیگردونه. لبخند میزنه.
به خانه ما در گوشه ی پنجره.
باز هم میپیچه. یوسف نگران نوار رو در میاره. نوار گیر کرده. یوسف توی پارک نشسته. نوار پیچیده و واکمن در دستشه. سعی میکنه نوار گیر کرده رو در بیاره. اما نمیشه. مردی نزدیک میشه و بعد روی نیمکت میشینه.
سلام همشهره.
ببخشید شما؟
من مرتضی هستم.
شما اینجا چیکار میکنید؟
چی شده؟ خراب شده؟
داشت میخوند یه دفعه جمع کرد.
بیا گرده بخور. بده من بینم. بده من درست کنم. بیا یک گرده بخور.
ممنون.
من این روز شما را دیدم اومده. من چند روزی اینجا برای مداوا اومدم. این بار سوم همشه میام اینجا.
مواظب باشید پاره نشه.
نگران نباش. چه همه گیر شده. الان درستش میکنم. شما بخور. بخور. گرده بخور. اینا منفعت داره. قدرت داره برات. بیا بخور.
دستتون درد نکنه.
لاستیکش خراب شده ها. درستش میکنم.
فکر میکنی نوار درست میشه؟
نگران نباش، درست میشه. آدم اینجا چیزی که زیاد میاره وقته، سر فرصت درستش میکنن. شما تو دانشگاه برای درس دادن از نوار خیلی استفاده میکنه نه؟
آره، ولی شما از کجا میدونی من تو دانشگاه درس میدم؟
گوش کن، صدای پرنده رو میشنوی؟ دارم میرم تو جنگل. پشت این پانسیون یه جنگل پر از پرنده. من هر روز میرم اونجا. اگر دوست داشته باشی میتونیم امروز با هم بریم. اینا از نوار بده من، اینا رو بعدن درست میکنم میگم بهت. بیا بریم.
یوسف و مرد در جنگل راه میره.
نگفتی مشکل شما چیه؟
چند تا ترچش ناقابلی چه یادگار زمان زنجی مونده تو سرم، روی بینایم تاثیر گذاشت. عجیبی ها، این همه درخت توی این جنگله ولی یه درخت گردو نداره.
درخت مجنون چیه؟
مجنون چه میوه نداره؟
نه، هم برای من خیلی شانس میاره، هم برام خیلی خاطره داره.
چطور شانس میاره؟
یادم اولین باری که وارد مدرسه نابینایی شدم، به هر کدوم از ما یه نهال دادن که باید خودمون ازش نگهداری میکردیم. نهال من یه مجنون بود. من و اون مجنون که قد هم بودیم با هم بزرگ شدیم، ولی کم کم اون خیلی از من بزرگتر شد.
آخر این راه یه دریاچه بزرگ، شاید اونجا درخت مجنون هم باشه. میرم اونجا یه عکسم بگیریم.
روزی دیگر. چشم راست یوسف بسته شده و پرستاری با ویلچر اونو حرکت میده. وارد اتاق میشن. پنجره اتاق بازه و صدای خوش پرندگان شنیده میشه. دکتر در اتاقش با آقای کاشانی صحبت میکنه. خبر خیلی خوبی برای شما دارم. نتیجه این بیوپسی نشون میده که این تومور خوشخیمه و هیچ خطری نداره. عجیبه، ولی موضوع دیگه هم هست. شما میدونید که آقای موسوی در سن 8 سالگی نابینا شده. بله بله، و بر اثر آتش بازی قرنیه‌های چشماش میسوزه و شبکیه چشم بدجوری از بین میره. من مطمئن بودم که اون برای همیشه نابینا شده. بله، ولی ما متوجه شدیم که شبکیه‌های هر دو چشم به نور حساسیت نشون میدن. درسته که این جواب فعلا ضعیفه، ولی کافیه که ما امیدوار باشیم. امید؟ امید به چی؟ که آقای موسوی بتونه تا حدودی بیناییشو به دست بیاره. چطور میشه؟ مگه ممکنه؟ منم خیلی تعجب کردم. پس من باید زود به خانوادش خبر بدم. هنوز مطمئن نیستم. به آزمایش‌های دیگه احتیاج داریم قبل از اینکه پیوند قرنیه بزنیم. حیات سرسبز بیمارستان. و یوسف در تنهایی با یک چشم بسته فکر میکنه و مینویسه.
میدونم که اشتباه کردم. اشتباه بزرگم این بود که تو رو خوب نشناختم. حالا میفهمم که اسمم از دفتر مهربونیات خط نزدی. فراموشم نکردی. با منی و مواظب من. اما ای کاش مهربونیات کامل بشه. حالا که دستمو گرفتی و تو مینه را آوردی، خواهش میکنم خوب تمومش کن. به من اطمینان کن. من قدر روشن رو بیشتر از دیگران میدونم. اگه از تاریکی بیرون بیام، تا پایان را با تو خواهم بود.
مرتضا همون مرد آذری برای عیادت یوسف اومده. از دریچه در که تداعی کننده کلاس درس دانشگاه است نگاه میکنه و وارد میشه. یوسف خوابه. پلاستیک گردویی که دست مرتضا است میفته و یوسف بیدار میشه.
کیه؟ آقا مرتضا شمایی؟
نه اولا نکنه ما را میبینی.
این عطر خوشبو فقط میتونه مال آقا مرتضا باشه.
خبرهای خوب شنیدم، خیلی خوشحال شدم. حالا میفهمم که این درخت مظلوم برای شما چقدر شانس میاره.
کی به تو گفت؟
دستت در نکنه ما را دستکم گرفتی.
بیا بالا بشین. چیکار
بدم؟ سب کنیم گلده ها را جمع کنم میام بالا.
مرتضا روی تخت کنار یوسف میشه.
خب از خودت بگو چه خبر؟ عمل کردی؟
ما دیگه دپورت شده. این ترچش لعنتی اینجا جا خوش کرده، بیرون نمیاد. دکترام گفتن اگر عمل بکنن من کاملا کور میشم. منم نمیخوام کور بشم. کم کم کور بشم بهتر از این چیزا کور بشم. چه چشایی تو رو عمل میکنن؟
چند روز دیگه.
خب هیجان داره نه؟
نمیدونم،
هم هیجان هم ترس.
از اینکه نبینی؟
شاید از اینکه ببینم. من 38 ساله که توی دنیای دیگه زندگی کردم، نمیدونم چی میشه.
بیا این فسفر داره برای چشات، خیلی خوبه، بخور.
دست درد نکنه.
یوسف گردو میخوره.
داشت یادم میاد من نوار تو رو درست کردم. این نواره؟
خیلی ممنون.
اینم اضافه هاش. بگید.
مرتضی تکه نوارهای پاره شده رو به یوسف میده.
کار من دیگه اینجا تمام شده، باید برگردم.
کجا؟
یوسف میخنده.
آمان اوتی ورما منی، آمان اوتی ورما منی، من بودا نای بالام مرا.
چند روز بعد یوسف رو روی تخت از اتاق عمل میاره. آقای کاشانی از پرستار حال اونو میپرسه و پرستار میگه حالش خوبه، به استراحت نیاز داره. یوسف توی اتاقی با کفی شطرنجی با احتیاط راه میره. قطرات باران در حوض بیمارستان. یوسف به کمک پرستاری چتر بر سر قدم میزنه. حالا شبه. یوسف روی تخت نشسته و با دو چشم بسته با خط بریل در تنهایی می نویسه.
امشب 57 شب یکی از ایران اومدم، ولی انگار سال هست که از خانوادم دور بودم. فردا قرار است چشمای منو باز کنن. میبینم نمیبینم. میبینم. ولی من
مردد قلم بریل رو زمین میندازه و دست بر چشماش میذاره. چسب روی باندها رو باز میکنه، میخواد اونا رو برداره. ناگهان گویی نوری به چشمش میخوره. ترسیده باندها رو رها میکنه، سعی میکنه از زیر باندها دستاشو ببینه. صدای دو نفر که فرانسوی صحبت میکنن توجهش رو جلب میکنه. از روی تخت با احتیاط بلند میشه و نزدیک پنجره میاد. در کنار پنجره آرام میشینه. مورچه ای رو میبینه که غذا بر دهان راه میره. غذاش میفته. اونو بر میداره و دوباره حرکت میکنه. و یوسف که کمی محو اونو میبینه. در تاریکی راهرو و چراغ قرمز چشمک زن سقف از اتاقش بیرون میاد. به سختی و با احتیاط در راه رو راه میره. چشماشو باز کرده. به راه روی خالی میرسه. قطره اشکی به همراه خونابه از چشماش سرازیر میشه. خوشحال و شاد همچون کودکان با لذت در راه رو راه میره و بالا و پایین میپره. مسیر رفته رو بر میگرده. باز هم شادمانه توی راه رو راه میره. لحظه ای میمونه. مردده. چیزی دیده؟ معلوم نیست. بر میگرده. بازم لحظه ای مکس میکنه. تصویری محو از خودشو میبینه که دستشو بالا میاره. یوسف سر و صورت خودشو لمس میکنه. باورش نمیشه. در همون حالی که خودشو توی شیشه میبینه، دو پرستار دوان دوان و نگران به طرف یوسف میدوئن و اونو ملامت میکنن که چرا این کارو کرده. غروب پاریس و بعد شب. یوسف در اتومبیل کنار آقای کاشانی نشسته. چشماش میبینه و عینکی به چشم داره. یوسف به خیابان و چراغ‌های رنگی نگاه میکنه. آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز و باز آبی، قرمز، قرمز، قرمز. تصویر قرمز میشه. یوسف توی هواپیما نشسته. هواپیما در فرودگاه ایران فرود میاد. در دالان مخصوص مردی یوسفو هدایت میکنه. یوسف هنوز با احتیاط راه میره. گلهایی روی زمین ریخته میشه و یوسف آرام آرام به سمت جمعیتی که برای استقبال از اون به فرودگاه اومدن حرکت میکنه. همه دست تکون میدن و گل پرت میکنه. یوسف خوشحاله. در جمعیت پشت شیشه به دنبال شخص خاصی میگرده. نیست. زنی با لبخند اونو نگاه میکنه و بغض کرده. مثل اینکه بیشتر دانشجوهاش هستن. چهره هایی رو میبینه که نمیشناسه. مردی نابینا اما نمیشناسه. رویا رو میبینه اما نمیشناسه. دختری جوان رو میبینه، لبخانی میکنه و میفهمه که میگه سلام یوسف، سلام، اما نمیشناسه. دختر دوربین عکاسی دستشه. یوسف مادرشو میبینه که بغض کرده و نگاه میکنه اما نمیشناسه. از چهره اون رد میشه. لحظه درنگ برمیگرده و بهش نگاه میکنه. بله، اونو شناخته. با مهر به هم نگاه میکنه. یوسف دعا رو از جیبش در میاره و به مادر نشون میده. عزیز جون لبخند رضایت بر لب تایید میکنه. یوسف میخواد مادرش رو صدا کنه اما توانایی حرف زدن نداره. عزیز جون دختر جوان رو نشون میده و پری دختر دایش رو معرفی میکنه. یوسف نگاه میکنه. مادر کنار رویا میره و اونو هم معرفی میکنه. یوسف با لبخند و چشم در چشم اونو نگاه میکنه. رویا سر مریم رو میبوسه. یوسف حدس میزنه که دختر بچه همراه رویا مریمه. درسته. مریم براش دست تکون میده و یوسف شادمان به اونها نگاه میکنه. دایی، مادر، رویا، مریم، پری و یوسف در اتومبیل دایی نشستن.
این که
که میگن آدم از فردای خودش خبر نداره اینه ها. وقتی فکر میکنم چه چیزهایی هست که باید ببینی ها، اصلا کلم سوت بکشه. دایی جون اصلا باورم نمیشه، انگار دارم خواب ببینم.
باور کردنی نیست ولی حقیقت داره.
اولین باری که خبر سلامتی تو رو پوران جون بهم داد، پشت یه چراغ قرمز بودم. از خوشحالی شیشه رو کشیدم پایین، سرم آوردم بیرون، شروع کردم به جیغ زدن. آهای ایوه الناس، یوسف یوسف میبینه، چشماش میبینه، یوسف منه. ملتی که دور برمون بودن گفتن یارو پاک دیوونه شده زلمه کله.
امروز همه محله ما رو ریخته بودی به هم.
من فکر کنم آقا محمود همه تهران رو خبردار کرده، فقط آگهی روزنامه نداده.
دایی جون یادت میاد با هم میرفتیم آبشار دوقلو؟ اولین جایی که باید بهت نشون بدم همونجاست.
مریم جون به من نگاه کن، میخوام ازت یه عکس بگیرم. من نگاه کن با عروسکت. آها حالا آقای
مریم به صورت پدرش دست میکشه.
حاضر؟
یوسف میخنده و رویا مادر بیا نگاه.
عکس دارم از بچگیات تا الان، همه گذشته ها تو من با عکس
تو فیلم بگیرم.
برای خانم یه عکس از ما نگرفتی یا یاد باشه؟
باشه. مریم جون من نگاه کن، ماهیشو ماهیشو الهی قربونت برم. من
حالا
خدا وکیلی عکاس از زیر پلچوبی همه عکسای ما رو خطار کرده تو عکاس. همیشه هم میگه تیپ جوم میده واسه فیلم بازی کردن.
محمود آقا چقدر حرف میزنی؟
با سلام.
یه دقیقه به من نگاه کن.
ارادتمند دایی محمود. بچه چهار راه از سنواد تهرون. همونجوری که خودتون میدونید با حال و میزون.
اونا با ماشین وارد باغ دایی میشن. دو تا گوسفند آماده قربانی رو به زمین میندازن. کل خانواده با اسفند و دوربین در دست به استقبال اونها کنار اتومبیل میان. همه از ماشین پیاده میشن. یوسف در بین نگاه‌های خوشحال همه راه میفته.
سلام آقا یوسف، خیلی خوشحال شدم. خیلی
بابا پوران خانم همسرم دیگه.
سلام پوران خانم. دایی مهمونا رو به طرف عمارت باغ راهنمایی میکنه و همه میره. شب شده، بارون میاد و مهمون رفتن. اهل خانواده به طرف ماشین میرن. دایی مریمو که خوابیده بغل کرده اونو توی ماشین میذاره. یوسف و مادر پشت سر همه از خونه بیرون.
یوسف
خدا
حافظ. خدا
حافظ. خدا
یوسف شما سر بدن خدا
حافظ. رویا پشت رول نشسته و با یوسف به طرف خونه خودشون راه میفتن. به جایی میرسن.
اینجا درکه هست، محلمونه، چیزی نمونده برسن.
الان کجای محله هستی؟
از نونوایی تافتونی 200 متر جلوتر.
میشه نگرداری؟
برای چی؟
نگردم.
رویا ماشین رو متوقف میکنه. یوسف پیاده میشه. آهسته در تاریکی راه میره. رویا نگران با ماشین پشت سرش راه میفته. رویا چراغ میزنه و نور چشم یوسف رو اذیت میکنه. رویا در ماشین رو باز میکنه.
اشتباه رفتی. کوچه سمت چپ.
رویا در میبند. یوسف به کوچه‌ای که رویا گفته میره. ماشین توی کوچه نمیاد. یوسف نرده‌های خونه رو لمس میکنه. در خونه رو باز میکنه. حس غریبی داره. رویا بچه به بغل دوان دوان وارد خونه میشه. چراغ رو روشن میکنه. به یوسف که به طرف بالکن خونه میره نگاه میکنه. درو میبنده. یوسف روی پرده حصیری دست میکشه. سراغ ماشین تایپ میره. خیره به رویا که روی کاناپه نشسته نگاه میکنه.
چرا اینجوری نگاه میکنی؟
نمیخوای لباست عوض کنی؟
چرا؟ یه کمی سردم.
رویا پیش مریم میره. داوود بلند میشه و میخواد به طرف اونا بره، اما نمیره، میایسته نگران فقط نگاه میکنه. رویا لباساشو عوض کرده و در آینه روسری خودشو مرتب میکنه. حالا به طرف یوسف که توی حاله میره. یوسف اما روی کاناپه خوابیده. رویا روی کاناپه میشینه. کت یوسف رو بر میداره. عینکشو هم. و با محبت به یوسف نگاه میکنه. روزی برفی، یوسف در حیاط خونه راه میره، دستشو زیر برف میگیره، برفای روی یک شاخه درختو لمس میکنه. در جنگلی برف گرفته راه میره که مریم و رویا صداش میکنن و بهش نزدیک میشن. شروع به برف بازی میکنه. به سمت همدیگه گلوله های برف پرت میکنن. یه گلوله برف توی عینک یوسف، گلوله به طرف مریم و رویا، گلوله به گوش مریم میخوره. هر سه در برف ها راه میره. مریم مدادی رو به پدرش نشون میده.
این چه رنگیه؟
این زرد.
آفرین.
یه مداد دیگه.
گفت این چه رنگیه؟
این سفید.
آفرین. این چه رنگیه؟
این مشکیه.
نه، بنفشه.
بنفشه؟
یوسف مدادو میگیره.
اگه گفتی ماهی چجوری آب میخوره؟
نمیدونم.
یکی از ماهی ها جدیده اینطوری آب میخوره، یکی از ماهی ها جدید نیه اینطوری آب میخوره.
این ماهی خوشگله.
اگه تونست نرگیدی نمیتونی.
مریم نه دو بایستو.
اگه تونست نرگیدی
دیبت بگم آیستو پدر سکته الان بگیرم. الان بگیرم آیستو.
در کوچه پس کوچه ها مریم میدوه و یوسف اونو دنبال میکنه. رویا پشت سرشونه. اونا به در خونه عزیز جون میرسن. یوسف با حسی نوستالژیک آروم به در خونه نزدیک میشه. پرده رو کنار میزنه و وارد خونه میشه. وسایل قدیمی خونه رو میبینه. دو عکس قدیمی میبینه که یکی پدر مرحومشه و دیگری که احتمالاً برادر شهیدشه. یوسف عشق میریزه و به عکس ها دست میکشه. بر وسایل دیگه خونه هم دست میکشه. به ظرف نخوچی کشمش عزیز جون میرسه. رادیوی قدیمی. روشنش میکنه. عزیز جون دم در به یوسف نگاه میکنه.
یوسف جان بیا مادر، میخوام نظیر رو بکشم.
در حیات خونه بساط نظری به ماست. دیگ و دیگ بر یکی کپسول گاز میبره، یکی سبزی میاره، یکی برنج زعفرونی رو مخلوط میکنه. یوسف در بخار دیگ برنج ایستاده و کشیدن برنج رو نظاره میکنه. روی برنجا خورش ریخته میشه. سینی های غذا آماده بردنه. یکی یکی میبره. حالا مراسم تموم شده و همه رفتن. زندایی یوسف رو صدا میکنه.
آقا یوسف ببخشید.
این پری کشت منو. گفت من که روم نمیشه این پایان نامه رو خودم بدم به آقا یوسف. داد به من که من بدم به شما. بفرمایید. تفلک چند وقت خیلی منتظره. فقط خواهش کرد که اگه فرصت کردین یه نگاه بهش بندازی. میدونیم که براش خیلی مهم.
به پری جون بگو قول میدم این دفعه خودم برای یوسف بخونم.
یوسف الفبای فارسی رو با حروف خط بریل تطبیق میده و تایپ میکنه. با شنیدن صدای مریم از جا بلند میشه و سمت پنجره میره. پری رو در حال صحبت با رویا میبینه. پری چیزی رو به رویا میده و یوسف نظاره گره.
پری بود عکس رو آورده. ببینم اول خودم ببینم. عجله داشت. هرچی گفتم بیا تو گفت تمرین موسیقی داده.
عکس های روز ورود یوسف به ایران رو میبینن.
برانجون و امیرم
چقدر قشنگه اینجا.
آره خیلی خوشگله.
اینجا میگه که اینجا قشنگه. خیلی پری داره فیلم برداری میکنه.
آره آره.
در یکی از عکس ها یوسف کنار پری ایستاده. دلش کمی می‌درزه. یوسف در خیابان از جلوی مغازه تلویزیون فروشی رد میشه. راز بقا نشون میده. تلویزیون دیگه کودکان بی سرپناه نشون میده. تلویزیون دیگه که به دوربین مدار بسته وصله خودش نشون میده. یوسف در خیابان از مردی آدرسی رو میپرسه و مرد راهنماییش میکنه. یوسف وارد ساختمانی به نام بریلیان میشه. اونجا در اتاقی منتظر دایی نشسته.
خب آقای کاظمی اکشا ورسینو سفارش بدن؟
همین خوبه برای من سفارش بده.
شما هم همین تو مرسی خیلی ممنون قربون شما برم. دایی جون بریم. خب خانم آقای اون فعلا با عزتون. آقای امیری من میرم کارگاه و میام.
دایی جون بریم.
دایی جون خیلی خوشحالم کردی اومدی.
ممنون.
حالا بریم کارگاه هم اشرف بدن. یه چای دبش هم با هم میخوریم. دستگاه های تناسازی هم که داریم همه رو بهتشون میدم. بفرمایید. مطمئنم خوشم میاد.
دایی و یوسف از اتاق خارج شده وارد آسانسور میشن. کارگاه تناسازی دایی. دایی با یکی از کارگرها صحبت میکنه و یوسف ساخت و ساز کارگرها رو نظاره کرده. طلای مذاب در قالب ریخته میشه. جرقه های بر لباس یوسف میپره و میترسه. یوسف در قطار مترو نشسته و مردم رو نگاه میکنه. پیرمردی روزنامه میخونه. پسری با هدفون آهنگ گوش میکنه و در عالم خودشه. شخصی در جیب دیگری دست میکنه برای دزدی و یوسف میبینه. صاحب کیف حواسش نیست. دزد لحظه‌ای متوجه یوسف میشه، اما با پر روی کیف پول مرد رو میزنه و میخنده، چشمکی میزنه و بین جمعیت گم میشه و یوسف فقط نگاه میکنه. شب شده و یوسف روی بالکن نشسته. رویا پیش یوسف میاد.
چند جور قلمه کاشتم برای بچه های مجتمع، خیلی خوشحال میشم. قراره تا بهار هر کی قلمش از همه بهتر باشه جایزه بگیره. چطوره؟
خیلی خوبه.
امروز دوباره از دانشگاه تماس گرفتن، میخوام بدونن بالاخره برای ترم جدید میری؟
هنوز تصمیم نگرفتم، اصلا شاید کارم عوض کنم.
مثلا چه کاری؟
نمیدونم، هر کاری بجز دانشگاه درس.
بیا مشتمه، اونجا به تجربیاتت احتیاج دارم. همین فردا با من بیا.
یوسف ناراحت وارد خونه میشه. روز بعد در کوچه، رویا نامه در دست به در خونه میرسه و با یوسف برخورد میکنه.
نامه ها از دانشگاه.
یوسف که گلدونایی در دست داره کم محلی میکنه و میره. رویا درو میبنده. یوسف و رویا در ماشین.
چقدر خوب شد تصمیمت عوض شد و میای مجتمع. معلم ها و بچه ها وقتی به فهمن اومدی خیلی خوشحال میشن. من فکر میکنم تو مجتمع خیلی به تو احتیاج دارن. تجربه تو خیلی میتونه به اونا کمک کنه، به خصوص به معلم ها، همینطور به بچه ها.
وارد محوطه مجتمع میشه. رویا پیاده میشه و در صندوق عقب رو باز میکنه. یوسف هم از ماشین پیاده میشه. بچه‌ای رو میبینه که کتابی در دست داره و به سمت اون میاد.
عباس آقا، یه دقیقه تشریف بیاری.
بچه‌ها به کمک رویا گلدونا رو داخل مجتمع میبرن و یوسف مبهوت نگاه میکنه.
سلام علیکم.
عباس آقا، چند تا از بچه‌ها رو خبر کن این گلدونا رو ببرید.
یوسف وارد راه رو میشه. بچه ها در کلاس نشستن و معلم زن نابینا به اونها درس میده. کلاسی دیگه که مردی تدریس میکنه. یوسف در کلاس رو باز میکنه. بچه ها همه نابینا هستن و یوسف اونا رو میبینه.
کی اونجا؟
یوسف ناراحت از اونجا دور شده و در راه رو میدوه. رویا مشغول باغبانی، خاک ها رو زیر رو میکنه، با شنکش خاکو صاف میکنه، بذر میپاشه. به کمک مریم روی اونها پلاستیک میکشه و با تناب به پایه ای میبنده.
بخشه دیگه سردش نمیشه.
نه عزیزم، دیگه سردش نمیشه.
تلفن زنگ میزنه. کسی جواب نمیده. میره روی پیغامگیر.
الو رویا، رویا جون منم پری. خونه نیستی رویا؟ میدونم این روزا سرت خیلی شلوغه، ولی خیلی دوست داشتم بگم آقای یوسف چقدر از پایان‌نامه‌مو خونده. نظرش چیه؟ راستش چند بار خواستم بیام باهاش صحبت کنم، اما نمیدونم چرا یه جورای خجالت کشیدم. فکر میکنم نمیتونم تو چشاش نگاه کنم. یه حس خیلی عجیبیه. وای رویا جون، خیلی هیجان دارم که یه بار با آقای یوسف بشینم راجع به پایان نامه و خیلی چیزای دیگه باهاش صحبت کنم. خیلی ممنون میشم اگه به آقای یوسف بگی زودتر نظراتش راجع به پایان نامه به هم بگه. خیلی عجله دارم. قربونت برم عزیزم، میبوسمت. تا بعد. داشتم میرفت. چند وقت دیگه یه کنسرت موسیقی از گروه مولانا میخوام تو
یوسف. اما توی خونه هست. یوسف با شنیدن صدای پری دلش هوری میریزه. یوسف میخواد گوشی رو برداره، اما نه، بر نمیداره. میخواد صدای پری رو دوباره بشنوه.
ولی خیلی دوست داشتم بدونم آقای یوسف چقدر از پایان‌نامه‌مو خونده. نظرش چیه؟ راستش چند بار خواستم بیام باهاش صحبت کنم، اما
یوسف منقلب به رویا و مریم در حیات نگاه میکنه. یوسف پایان نامه پری رو میخونه. حالا یوسف خسته خوابیده. رویا عینک از چشمش بر میداره و ملافه ای روش میکشه. چندین روز بعد رویا و مریم پلاستیک روی باغچه رو کنار میزنن. گلها رشد کردن و برگا سبز سبزن. یوسف پشت دستگاه تایپه که مریم در میزنه. مریم دست کن میده و میره. رویا به گلهای حیات آب میده و مریم با گلها بازی میکنه. مدتی میگذره. بادها وزیدن گرفته. در اتاق یوسف بازه. چای ریخته شده اما یوسف نخورده. باد گلهای مریم رو با خودش میبره. شب شده. در اتاق یوسف هنوز بازه. بادی میوزه و دوتا از کاغذا رو به زمین میندازه. رویا کاغذا رو جمع و جور میکنه. میخواد اونا رو روی میز یوسف بذاره که عکسش رو با پری میبینه. رویا دلگیر به یوسف که روی بالکن نگاه میکنه. با همون کاغذا روی عکس رو میپوشونه. روز بعد رویا در حیاته و هنوز دلگیر به گلها آب میده. به یوسف که پشت میزش نشسته و کتابی به خط بریل مطالعه میکنه نگاه میکنه. یوسف در خود در خیابان از جلوی چندین مغازه بی اعتنا رد میشه. به مغازه مانتو فروشی میرسه. میسته. به مانتوها و روسری ها نگاه میکنه. همون شب ساعت 10:09 رویا پشت میز یوسف تنها نشسته و منتظر اونه. دیر کرده، نگران شده و البته کمی هم ناراحت. یوسف در پارک از پله‌ها بالا میره. روز بعد یوسف وارد حیاط خونه میشه. کلیدشو توی جیبش میذاره و از کنار باغچه رد میشه، به حوض میرسه. شیرو باز میکنه و آبی به صورتش میزنه. رویا نگران و کنجکاو از پله‌های بالکن پایین میاد و به یوسف نزدیک میشه.
کجا بودی؟ من که مردم از نگران.
نگران برای چی؟
نباید نگران میشدم.
تو تا کی میخوای نقش مادر رو برام بازی کنی؟ من دیگه بزرگ شدم، 45 سالمه.
اینو میگه و میره و رویا دل شکسته فقط نگاه میکنه. یوسف پشت میز کارش کاغذها رو نگاه میکنه. رویا براش چای میاره. بی اعتنا روی میز میذاره. میخواد بره که
رویا، من معذرت میخوام.
اما رویا بی هیچ حرفی میره. یوسف در تاکسی به آموزشگاه پری میرسه. پیاده میشه. وارد ساختمون میشه. با نگهبان صحبت میکنه.
سلام.
سلام علیکم.
ببخشید. من میخواستم خانم پری آذرنوش رو ببینم.
نمیشه الان. تمرین داره.
کی تموم میشه؟
یه ساعت دیگه.
خیلی
از در بیرون میره و پشت شیشه به انتظار میایسته. ساعتی گذشته و یوسف پشت درخت در انتظار پریه. هنرجو از ساختمون یکی یکی بیرون میاد. یوسف پری رو میبینه. خوشحال میخواد نزدیک بشه که میبینه با پسری دور میشه. ناراحت شده. اونا سوار پژوی قرمز رنگی میشن و پسر بر پشت رول. اونها رفتن. یوسف با گل قرمزی که لای پوشه گذاشته مات و مبهوت پژوی قرمز رو نظاره کرد. بارون شدیدتر شده. از پوشه و گل قرمز به شدت آب می چکه. یوسف لنگان لنگان در خیابان در مسیری که اونها رفتن قدم بر می داره و رویا رو می بینیم که در ماشین نشسته و تمام اعمال یوسف رو دیده. برف بکن آرام آرام در حرکت. ماشین رو روشن میکنه و همینطور که یوسف رو در آینه میبینه از اونجا دور میشه. رویا و مریم به خونه عزیز جون اومدن. رویا با ساکی در دست پرده رو کنار میزنه و وارد میشه. از پله ها پایین میاد و آروم آروم با چشمانی نمناک به عزیز جون میرسه. عزیز جون که حال و روز رویا رو میبینه بلند میشه و بهش نزدیک میشه.
چیزی شده؟ نه عزیز جون چیزی نشده. من و مریم میخواییم بریم کاشان تنهایی. آره کاشان اتفاقی افتاده؟ نه نگران نشی. اما من حتما باید برم. چی شده؟
عزیز جون در آغوش میگیره و گریه میکنه. شب شده. یوسف وارد خونه خودشون میشه. توی اتاق عزیز جون رو میبینه که منتظرشه. وارد اتاق میشه و آرام آرام به عزیز جون که جلوی کتابخونه ایستاده میرسه.
سلام عزیز جون. بچه ها نیستن؟
منم اومدم از تو بپرسم.
یعنی چی؟ چی شده؟ بچه ها کجان؟
مگه برای تو مهمه؟
این چه سوالی عزیز جون؟ خب معلومه.
من فکر نمی کنم. اگه برای تو مهم بود اونا الان اینجا بودن نه کاشان.
کاشان؟ پس چرا رویا به من چیزی نگفت؟
باید میگو.
من که نمیدونم چی میگی.
یوسف تو با زندگی چی کار کردی؟
کدوم زندگی؟ کسی چه میدونه من تو این سالا با چه حسرت این زندگی نکبتی رو تحمل کردم. همه به هم ترحم کردن. شما زنم اطرافیانم. حالا دیگه به هیچ کس احتیاج ندارم. دلم میخواد خودم باشم. میخوام اون زندگی که حقمه داشته باشم. من بهتری سالای عمرم از دست دادم. یه نگاه به دور اطراف من بنداز ببین با چی دارم. این از امن زندگی. یه مش آشغال. چهار تا درخت یه خونه که فکر میکردم قطعه ای از بهشته. من دیگه حالم از این بهش به هم میخوره. دلم میخواد اون زندگی که دوست دارم داشته.
نوارها رو به هم میریزه. کتابا، جزوه ها، نوارها، همه رو از توی کتابخونه بیرون میریزه. عزیز جون رفته.
عزیز
از پنجره نگاه میکنه و میبینه که عزیز جون چادر بر سر از در خونه بیرون میره و یوسف فقط نگاه میکنه. صبح شده. یوسف که روی کاناپه خوابیده بیدار میشه. وسایل به هم ریخته خونه رو میبینه. روی صندلی بغچه‌ای توجهش رو جلب میکنه. به طرفش میره. بغچه گلگلی رو باز میکنه. قابلمه ایه. درش رو ور میداره. غذاست به همراه گوجه و سبزی و تربچه. یوسف در قطار مترو ایستاده. دختر جوان و زیبایی رو میبینه که با زنی صحبت میکنه. یوسف نگاه میکنه. دختر که متوجه نگاه یوسف شده با ترفندی حلقه نامزدیشو به اون نشون میده. یوسف میبینه و سر به زیر میندازه. یوسف در خونه عزیز جونه در میزنه و بعد زن همسایه که با چادر از یوسف رو گرفته با اون هم کلام میشه.
آقا یوسف خونه نیستم.
سلام.
سلام علیکم.
کجان؟
مگه شما خبر ندارین؟
از چی؟
والا دیشب حال مادرتون به هم خورد. کوکب خانم و همسایه ها کمک کردن ایشون رو بردن بیمارستان.
بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟
بزن از دخترم بپرسن بهتون بگم.
زن سر به داخل میبره. بیمارستان. عزیز جون که دستگاه مختلف بهش وصله روی تخت به آرامی خفته. یوسف و دایی با چشمان عشق بار از پشت شیشه اونو نظاره میکنه. یوسف و دایی بیمارستان رو ترک میکنن. هر دو در اتومبیل.
دایی به نظر من تو باید یه تغییر اساسی تو زندگیت بدی. تو بالاخره میخوای چی کار کنی؟ همینجوری آتل باطل که نمیشه. تو باید به فکر زن و بچت باشی، به فکر اون مادر مریضت باشی. آخه اینجوری که نمیشه. من هر کمکی که بخوای حاضرم بهت بکنم. دلت بخواد شغل جدیدی رو شروع کنی یا میخوای جای پول سرمایه گذاری کنی، خیلی خوب، من هر چی پول بخوای در اختیارت میذارم. اصلا چرا نمیه پیش خودم؟ چی از تو بهتر؟ اونجا خیلی کارو داریم که تو میتونی انجام بدی. آنم چند ماه گذاشته رفته گوشه خونه نشستی، کار و زندگی و دانشکارم که تعطیلش کردی رفته. به نظر من تو باید از این وقتا خیلی استفاده کنی. الان یه زندگی جدیدی به تو آورده. بابا استفاده کن دیگه.
و یوسف فقط توجهش به مانکن نیمتنه‌ایه که پشت موتوری قرار گرفته. یوسف به خونه خودشون میرسه. میخواد داخل بره اما نمیره. در کنار در لحظه ای میشینه. یوسف کتابا و جزوه ها رو با عصبانیت از اتاق به بیرون پرت میکنه که بعضیا توی حوض میفته، بعضیا روی زمین. توی اتاق میره و باز هم کتاب و جزوه توی آب. کتابی به شیشه میخوره و میشکنه. به این کارش ادامه میده تا اینکه خسته پای نرده بالکن میفته. حالا یوسف مونده و یه عالمه کاغذ و برگه کف حیاط. یوسف روی پله به اونها نگاه میکنه. مثنوی معنوی توی جلد چرمیش که حسابی خیس خورده زیر آب میره. یوسف همه کاغذ های توی حیاط و آتیش میزنه و به شعله های آتیش و کاغذ های سوزان نگاه میکنه. کتاب هایی با خط برایل، کتاب های چاپی، عکس های عروسیشو با رویا میبینه. اون موقع نابینا بوده. عکس ها رو هم توی آتیش میندازه. عکسش با پری هم در آتیش در حال سوختنه. عکس جوونیش، عکس بچگیش. و حالا کاغذای سوخته معلق در هوا رو تماشا میکنه. کاغذای سوخته روی زمین و توی آب فرود میان. باد اونها رو با خودش میبره. فقط چند نامه سالم روی زمین مونده. اونا رو بر میداره. دانشگاه شهید بهشتی. از طرف مرتضی.
سلام آقا یوسف، خیلی دلم برای تنگ شده. دوست داشتم دوباره تو را ببینم. تو از دیدنه ها برام بگی، منم از ندیدنه ها. از وقتی که تمرین کردم نبینم، خیلی چیزهای جدید دیدم، چیزهایی که تکرار نیستن. راستی یه جنگل پیدا کردم پر از درخت گردو، دوست دارم یه روز تو رو ببرم به تماشای اونجا، یه شکم سیب گردو بخوریم. دوست دارم بدونم تو چقدر تماشا کردی، چشمات از تماشا پر شده یا نه. چقدر سوال دارم ازت بپرسم. اصلا وقت کردی به تماشای درخت مجنون بری؟ دوست دارم بدونم درخت مجنون هنوز برات شانس میاره. اکسی را که بهت گل داده بودم برات فرستادم که بدونی خیلی به یادت هستم. دوست شما مرتضی.
نامه مرتضی رو میخونه و به سمت خونه میره. یوسف به عکس خودش در کنار بید مجنون نگاه میکنه. چشماش سیاهی میره و تصویر تاریک میشه. یوسف دیگه نمیبینه. دکتر چشمای یوسف رو با چراغ قوه معاینه میکنه.
چشما به نور حساسیتی نشون نمیدن. احتمالاً پیوند قرنیه باید پس زده باشه.
دکتر امیدی هست؟
به نظر من ایشون باید چند روزی تحت نظر باشن و چند آزمایش رو چشمشون انجام بشه.
یوسف سرم دستشو میکنه. یوسف آروم میکنه. دایی و یوسف در اتومبیل.
دایی جون چطور دست پوران و پری رو بگیریم و یه سری بریم کاشون؟ رویا و مریم هم میاریم. بالاخره قهرم چاشنی زندگی دیگه. من به تو قول میدم همه چی درست میشه. ولی تو نباید امید خودت از دست بدی. با دکتر هم صحبت کردم. میفرستمت خارج کشور. هر چقدر هم پول لازم باشه خرج میکنم تا تو دوباره بیناییت به دست بیاری.
یوسف میلرزه. عصبی در اتومبیل رو باز میکنه و وسط خیابون پیاده میشه. با چشمانی نابینا لا به لای ماشین ها حرکت میکنه. دایی سعی میکنه اونو کنترل کنه اما نمیشه. دایی رو به زمین میکوبه و به راه بی هدفش ادامه میده. دایی باز میگیردش اما دوباره اونو به زمین میکوبه. یوسف مرتب به ماشین هایی که توی ترافیک عظیم تهران هستن برخورد میکنه. دایی با دستی دردمند به طرف اتومبیلش میره و یوسف همچنان لابلای انبوه اتومبیل بی هدف میره و به اونها میخوره. خودشو به گارد ریل وسط خیابون میرسونه. از اون رد میشه تا کمی امنیت رو احساس کنه. کورمال کورمال حرکت میکنه و ناگهان در جوی آبی میفته. خیس و کثیف شده. از جوی بیرون میاد و باز هم بی هدف در زیر درختان وسط خیابون حرکت میکنه. حالا با سر و روی کثیف خودشو به پیاده رو رسونده و از لابلای انبوه آدم ها رد میشه و با اونها برخورد. به دو تا دختر میخوره اما نمیبینه. به مردی میخوره ولی نمیبینه. به راه بی پایان و بی هدفش ادامه میده. مردم که وضعیت اونو میبینن خودشونو کنار میکشن که یوسف به راهش ادامه میده. یوسف با چوبی در دست در پیاده روی حرکت میکنه. از جلوی یک ساعت فروشی با انبوهی از ساعت میگذره. دیگه شب شده. یوسف همچنان با چوبی که به دست گرفته در خیابون راه. در راه به حصاری توری برخورد میکنه. حصار رو رد میکنه و وارد جایی میشه که آشغالای زیادی اونجا ریخته. پاش به چیزی میخوره و میافته. بلند میشه و باز هم راه. به بشکی پر از آب میخوره. باز هم برخورد به حصار. انگار در این حصار و انبوهی زباله و چیزهای به درد نخور زندانی شده. با چوب به زمین میکوبه که راهی برای رفتن پیدا کنه. باز هم برخورد به وسایل. گیج و مبهوت به دور خودش میچرخه. راهی نیست. گریان و عاجز به زمین. صبح شده. یوسف زیر پلاستیکی خوابیده و قطرات آب بر روی پلاستیک میفته که اونو بیدار میکنه. بلند شده و از پلاستیک بیرون میاد. توی خونه خودشه و پلاستیکا همونیه که رویا روی گلهای باغچه کشیده بود. خونه سوت و کوره. یوسف آروم آروم خودشو به حوض آب میرسونه. کاغذهای سوخته و آشغالای دیگه سطح آب رو پوشوندن. انگشتی در آب میکنه و آب رو لمس میکنه. وارد آب حوض میشه و در کف حوض به دنبال چیزی میگرده. جزوه‌ای رو بالا میاره. نه، این نیست. کاغذی. اونم نیست. عکس یادگاری مرتضی رو معلق در آب میبینیم. به سمت دیگه حوض میره. مثنوی معنوی رو پیدا میکنه. خودشه. از آب بیرون میاد. روی زمین میشینه و جلد چرمی مثنوی رو باز میکنه. کتابو در میاره. کتابو باز میکنه. حسابی خیس خورده. ورق میزنه. آب لابلای صفحاته. به صفحات مثنوی دست میکشه. کاغذش پاره میشه. بازم ورق میزنه. به کاغذی میرسه که روزی خودش نوشته بود و میان صفحات مثنوی گذاشته بود. نامه به خط بریل. میخونه و گریه میکنه. با دستهای لرزان اونو میخونه. مورچه‌ای با غذایی در دهان روی کاغذ میاد. طول نامه رو طی میکنه و از طرف دیگه خارج میشه. عزیزان شنونده، فیلم سینمایی بید مجنون رو با همدیگه شنیدیم. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. تشکر میکنم از صدا بردار خوب برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی و تهیه کننده محترم فرشاد آذرنیا. بنده هم که در خدمت شما عزیزان و گرامیان بودم، بهرام سروری نژاد. تا برنامه دیگه که فرصتی به ما دست بده تا در خدمتتون باشیم، خدایا رو نگهدارتون باشه.
تبیان.net گنجینه صوتی